أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه هشتم برای اعتبار تمجید در عهود و ایقاعات در مقابل تعلیق، که این وجه در کلام مرحوم های خویی در کتاب النکاح اومده، این است که ایشون فرمودن به روایات متعددی که در ابواب مختلف فقه مثل نکاح، بیع و غیره ما آمده که دلالت دارند بر این که آثار عقد و ایقاع بلا فاصله بعد از انشاء عقد و ایقاع مترتب می شوند و فاصله زمانی در کار نیست، به این روایات می توان استدلال کرد برای اعتبار تمجید، چون از این روایات استفاده می شود که مثلا عقد نکاح عقدی هست که بعد از تمام شدن عقد، بعد از تمام شدن ایجاب و قبول، زوجیت که اثر عقد هست حاصل میشه، یا در بیع هم به همین نحو، در طلاق هم به همین نحو، بعد از تحقق عقد یا ایقاع اون اثر مقصود از عقد و ایقاع مترتب میشه. این معنا که اثر عقد یا ایقاع بلا فاصله بعد از عقد و ایقاع محقق میشه، انتظار شی آخر در کار نیست، این معنا مستلزم این هست که عقد به صورت منجز ایجاد بشه و الا عقدی که معلقاً انشاء بشه، آثار اون عقد که از حین حصول عقد و تمام شدن ایجاب و قبول مترتب نمیشه. و به عبارت اخرى از این روایات استفاده می شود که عقد نکاح عقدی هست که منجزاً انجام بشه، یا طلاق مشروع طلاقی هست که منجزاً انشاء بشه، یا بیع ممضای للشارع بیعی هست که منجزاً انشاء بشه. یعنی از این روایات به مدلول المطابقی استفاده می شود ترتب اثر بلا فاصله بر عقد و ایقاع، و این ترتب اثر بلا فاصله بعد از عقد و ایقاع ملازمه دارد با اینکه عقد به نحو منجز حاصل بشه. پس این روایات بالملازمه دلالت می کند بر اعتبار تمجید در عقود و عدم کفایت عقد معلق، انشای معلق در عقد یا ایقاع. در توضیح این وجه مرحوم های خویی به سه روایت اشاره می کنند، به سه دسته از روایات در حقیقت استدلال می کنند. روایت اول روایت عبان ابن تغلب بود که در باب 18 از ابواب متعه حدیث اول اون باب صاحب مسائل این روایت را اونجا نقل کرده، که در کلام مرحوم آقای خویی از این روایت تعبیر شده بود به صحیحه، ولی با توجه به این که در سند این روایت ابراهیم ابن فضل هست که در مورد او توثیقی وجود نداره، این روایت من حیث و سند ضعیف هست، معتبر نیست. تقریب استدلال به این روایت برای مدعا این هست که این روایت دلالت دارد بر این که زوجیت و جواز استمتاع بر عقد نکاح بار می شود، مترتب می شود به مجرد این که زن بگوید نعم، چون در عبارت روایت این بود که فاذا قالت نعم فقد رضیت به هی امرأتک و انت اولى الناس بها. از این روایت استفاده میشه به مجرد تمام شدن ایجاب و قبول زوجیت و اثر مورد نظر در عقد نکاح بار می شود من دون ان ینتظر تحقق شیء آخر. این روایت اول. روایت دومی که به او استدلال شده در کلام مرحوم آقای خویی یک طایفه از روایات هست که مشتمل بر چند روایت هست. ایشون فرمودن که برای مدعا میتوان به روایاتی استدلال کرد که اون روایات دلالت بر این دارن که اگر بایه خبر بدهد از این که استبرا شده از عمه مورد بی، یا این که بایه امرأه باشد مالک عمه زن باشد، در این موارد به مجرد تحقق عقد و تمام شدن ایجاب و قبول وضع این مرأه وضع عمه جائز هست. این روایات در باب 11 از ابواب بیع الحیوان در اونجا این روایات ذکر شده. در اون باب روایاتی هست که من حیث و سند معتبر هستند. یکی از روایاتی که در اون باب دلالت بر این مدعا دارد روایت حفص ابن بختری هست، حدیث 2 باب 11 از ابواب بیع الحیوان. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حفص ابن بختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یشتری العمه من رجل فیقول انی لم اتعها، عمه رو از دیگری میخره، اون بایه خبر میدهد که نزدیکی نکرده، یعنی این عمه استبرا شده هست. فقال، امام علیه السلام در جواب سوال فرمود ان وثق بهی فلا بأس به ان یأتیها، اگر اعتماد به او داره، وثوق به گفته بایه داره، به بایه داره، در این صورت میتونه با او نزدیکی کنه به مجرد تحقق عقد. جواز الاستمتاع حاصل هست به مجرد تحقق عقد. این روایتی است که من حیث سند مشکلی نداره، چون افراد واقع در این سند موثق هستند و بلکه از اجلا هستند. حفص بن بختری هم که راوی از امام صادق علیه السلام هست مشکلی نداره، چون نجاشی این را توثیق کرده است. در مورد او عنوان ثقه به خصوص ذکر شده، گرچه جماعتی از علما تضعیف کرده اند حفص ابن بختری را به خاطر اینکه نجاشی در ترجمه او گفته است که کان بینه و بین آل اعین نبوه فقم از او علیه به لعب شطرنج. آل اعین به او نسبت دادن که او شطرنج بازی می کرد، بازی با شطرنج را به او نسبت دادن. بعضی از علما از جمله مرحوم محقق گفتن این شخص ضعیفه چون ابن اعیان غمز و علیه به لعب شطرنج، ولی از این مناقشه جواب داده شده در کلمات از جمله تا کلام مرحوم های خویی در معجم جواب داده شده به این که اولا ثابت نشده است اینکه ایشان بازی با شطرنج می کرد مرتکب این معصیت می شد. و انما هو امر نسبه الیه جماعه من بنی اعیان، نسبت به او دادند بخاطر من جهت العداوه التي كانت بينه و بينهم، بخاطر عداوتی که دشمنی که بین اینا بود به او نسبت بازی با شطرنج را دادند، ولی چنین چیزی ثابت نشده. توثیق داره ارتکاب معصیت هم از او ثابت نشده، روی حساب روایت میشه صحیحه. جواب دوم اینه که حالا اگرم این نسبت تمام هم باشد که ایشون با شطرنج بازی میکرد، نهایتش اینه که مرتکب معصیت شد میشد، ولی مجرد ارتکاب معصیت که مانع از عمل به روایت نمیشه، چون از نظر قولی تحرز از کذب داشت، شخص ثقه‌ای بود. با فرض اینکه شخص ثقه هست و تحرز از کذب داره، مجرد ارتکاب معصیت که باعث نمی شود حکم به ضعف او بشه. روی این حساب این روایت من حیث و سند معتبره هست بلکه صحیحه هست، مشکلی در سند این روایت نیست. روایت دومی که مربوط به همین باب در همین طایفه دوم هست دلالت می کنه بر این که به مجرد تحقق عقد و تمام شدن ایجاب و قبول اثر مترتب میشه، روایت صحیح عبدالله ابن سنان هست که حدیث سوم باب 11 هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام قلت و ارعید این ابتاع جاریت ارعید این ابتاع جاریتن و هی طاهر و زعم صاحب و انه لم یتها منذ تغرد، اگر جاریه ای را بخرن و صاحب او یعنی فروشنده بگوید از وقتی که این از حیض پاک شد نزدیکی با او انجام نشد، آیا میتوان بله بدون استبرا با این زن نزدیکی کرد یا نه؟ در جواب این سوال امام علیه السلام فرمود ان کان اندک امینا فمسها، اگر اون با یه شخص امینی باشه نزدیکی با این جاریه خریداری شده مشکلی ندارد. ان الام و قال ان الام شدید فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل علیها، بله به جهت اهمیت باب نکاح و لزوم احتیاط و اینکه جا داره احتیاط بشه در امر نکاح، اگر نزدیکی هم انجام می شود ولی انزال منی نشود به خاطر اینکه رعایت احتیاط کامل بشه، ولی اصل نزدیکی کردن به وقت جایز هست در جایی که بایه مورد وساقت باشه. این طایفه دوم یا روایت دوم. روایت سوم یا دسته سوم از روایاتی که در کلام مرحوم‌های خویی به او استدلال شده برای مدعا، روایتی هست که در باب طلاق وارد شده که در اون روایت طلاق شرطی یعنی تحقق طلاق عند تحقق شرط در ضمن عقدی شرط شده. مورد روایت اینه، در اون روایت امام علیه السلام فرمود نباید این گونه طلاق اجرا بشه. این روایت در باب 18 از ابواب مقدمات طلاق و شرایط طلاق، حدیث اول اون باب که صحیحه حلبی هست، حدیث اول باب 18 رو صاحب وسائل نقل می کنه از مرحوم صدوق به اسنادش از حماد، سند مرحوم صدوق به حماد، چه حماد ابن عثمان چه حماد ابن عیسی، به هر دو سند مرحوم صدوق تمامه، روی این حساب روایت من حیث و سند صحیحه می شود. ان حماد ان الحلوی ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل ان رجل قال لامرأته ان تزوجت علیک او بدت عنک فانت طالب، اگر زن دیگری گرفتم، بله بر روی تو زن دیگه ای گرفتم، او به تو انکه جدا شدم از تو، تو طالق، بله طالق بشوی. خب در این روایت مرد نسبت به زنش به این صورت طلاق را، صیغه طلاق را به این صورت برای او جاری کرد، گفته تو طالق، طالق هستی در این تقدیر خاص. در جواب این سوال که آیا گفته این رجل امرئی که اینگونه به او گفته است که تو طالق باشی در این تقدیر خاص، این صحیح است، اینجور انشاء صحیح است یا صحیح نیست، در جواب این سوال امام صادق علیه السلام فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من شرط شرطن سوا کتاب الله عز و جل لم یجز ذالک علیه ولا له، شرطی که ذکر بشود در عقد که این شرط مخالف با کتاب الله باشد، مخالف با حکم شریعت باشد، این شرط نافذ نیست، نه علیه شارد و نه له شارد. تقریب استدلال به این صحیحه که در کلام مرحومای خویی اومده اینه که ایشون فرمودن که در این روایت دو تا احتماله. یه احتمال اینه که اون چرا که مرد به زنش گفته انت زوجت و علیک او بدت و انکه و انت طالب، این در حقیقت توکیل در طلاق باشه، یعنی به زنش وکالت در اجرای طلاق داده که طلاق به ید خود شوهر باقی میماند ولی به زوجه اختیار طلاق و وکالت در طلاق داده میشه، وکیل بشود زوجه از زوج در اجرای طلاق. این یک احتمال. بنابر این احتمال روایت دلالت بر مدعا ندارد، چون در حقیقت اینجا از باب توکیل هست و نهایتش اینه که اگه این روایت ناظر به این احتمال باشد، این روایت دلالت میکنه بر بطلان توکیل در طلاق در این مواردی که در روایت ذکر شده. بنابر احتمال اول روایت ارتباطی به مدعا که اعتبار و تنجیز فل عقود و ایقاعات باشه نداره، ولی احتمال دوم که مرحوم خویی فرموده این احتمال دوم ظاهره و غیر و بعید اینه که این احتمال دوم مورد نظر در روایت هست، اینه که در این گفته رجل به امرأش که انت زوجت و علیک فانت طالب، در حقیقت داره طلاق را به نحو مشروط و معلق اجرا میکنه که بر اساس گفته این مرد طلاق بینونت بین زوج و زوجه حاصل بشود عند تحقق شرط، اگر رفت زن دوم گرفت این جدایی محقق بشه. تعبیر مرحومای خوی اینه که بعید نیست، یعنی ظاهر روایت اینه که مراد در این عبارت که رجل قال لامرأتی انت زوجت و مراد طلاق شرطی باشد، به حیف تشترط المرأه از طلاق عند تحقق شرط، زن شرط میکنه که طلاق بگیرد عند تحقق شرط که تزوج مرد به ازدواج ثانی باشه، زن مطلقه بشود، جدا بشود از او. بنابر این احتمال مرحوم آقای خویی فرمودن که از این روایت استفاده میشه که انشاء تعلیقی صحیح نیست و باید به صورت منجز انشاء تحقق پیدا کنه. در ذیل این روایت سوم، دسته سوم از روایت، در مجموع ایشون فرمودن که با استفاده از این سه طایفه از روایات میتوان این طور گفت، یعنی از این نصوص استفاده میشود که ترتب اثر بر عقد به مجرد تمام شدن عقد هست. به مجرد تمام شدن عقد اثر مترتب می شود بر عقد فعلا من دون انتظار لشیء آخر و من هنا فیعتبر التنجیز فی العقود مراعاتا لظهور نصوص المتقدمه. روی حساب باید عقد به نحو منجز ایجاد بشود تا اثر مطلوب را در پی داشته باشد. این وجه توضیح مرحوم آقای خویی در استدلال به روایات خاصه برای اعتبار تنجیز در عقود و ایقاعات. در بررسی این وجه هشتم، دو مطلب باید معلوم بشود و مورد ملاحظه قرار بگیره. مطلب اول اینه که آیا اساساً این وجه هشتم وجه مستقلی در مقابل وجوه هفتگانه سابق هست، یا اینکه این وجه هشتم برمیگرده به همون وجه چهارم که در کلمات مرحوم شیخ به عنوان وجه ضعیف مطرح شده و مرحوم شیخ مناقشات عدیدهی نسبت به این وجه کردن، 5 مناقشه یا 6 مناقشه در این وجه کردن که همون وجه چهارم بود. آیا این وجه وجه مستقلی هست یا برمیگرده به وجوه سابقه؟ مطلب دوم اینه که حالا اگر این وجه وجه مستقلی بود به وجوه سابقه برنگشت، آیا تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به مطلب اول که آیا این وجه همون وجه چهارم برمیگرده به وجه چهارم که در کلام مرحوم شیخ اومده و قائل به این وجه هم، همونطور که در تعلیقه مکاسب اومده، قائل به این وجه هم یعنی وجه چهارم هم مرحوم صاحب جواهر هست که در چند مورد از کتاب جواهر از این وجه استفاده کرده، به این وجه استدلال کرده که ظاهر ادله سببیت عقود للآثار اینه که اثر بلا فاصله بعد از عقد محقق بشه، فاصله زمانی نباشد بین عقد و بین اثر. آیا این وجه به وجه چهارم برمیگرده یا اینکه وجه مستقلی هست؟ جواب این سوال اینه که نه، این وجه وجه مستقل هست، ولو در بعضی از کلمات آمده است که این بیان مرحوم آقای خویی در که همین حاصل وجه هشتم هست، این بیان مرحوم آقای خویی همون توضیح وجهی است که در جواهر ذکر شده که همون وجه چهارم باشه، ولو در بعضی از کلمات اومده که نه، این همون بیان مرحوم صاحب جواهره، ولی به نظر می رسه که نه، اینها دو تا وجه مستقل نسبت به همدیگه هستن و این وجه هشتم با وجه چهارم یکی نیست. چه چرا؟ به جهت اینکه در وجه چهارم که مرحوم شیخ عنوان فرموده است، در مکاسب و اشکالات عدیده‌ای بر این وجه کرده، مورد نظر در اون وجه چهارم این بود که ادله‌ای که دلالت می‌کنه بر سببیت عود للآثار مثل عوف بالعقود، مفاد اونها این هست که مسبب و اثر بلا فاصله بعد از عقد مترتب میشه، نه اینکه با یک فاصله زمانی این اثر حاصل بشه، نه، بدون فاصله اثر مترتب میشه. در اون وجه چهارم مورد نظر سببیت عقل الاثار بود، ادله‌ای که دلالت می‌کند بر سببیت عقل الاثار که قدر مسلمش عوف بالعقود هست. در وجه چهارم ادعا میشه که این ادله اقتضا دارن که مسبب بلافاصله بعد از عقد ایجاد بشه. در این وجه چهارم نظر به ادله عامه عقود هست یا ادله خاصه، یعنی نسبت به عناوین خاص هم باشه، ولی مورد نظر اینه که اون دلیلی که سببیت عقد مطلق را یا عقد خاص مثل عقد بی را برای یک اثر دلالت میکنه، مقتضای اون دلیل اینه که اثر بلافاصله ایجاد بشه. در وجه چهارم مورد نظر اینه. رو این حساب مرحوم شیخ اشکال کرده است به این دلیل. یکی از اشکالات مرحوم شیخ اینه که وفاء به عقد و ترتیب اثر دادن به عقد تابع این هست که مفاد عقد چه چیزی باشه. اگر مفاد عقد به نحو منجز باشه، اثر بلافاصله مترتب میشه. اگر مفاد عقد به نحو معلق باشه، مقتضای وفای به عقد، رعایت عقد اینه که به همون نحو معلق اثر مترتب بشه. در وجه چهارم مورد نظر اینه که نفس سببیت مطلق العقد او عقد خاص برای یک اثر و مسبب اینه که مسبب بلافاصله حاصل بشه، فاصله و انفکاکی بین سبب و مسبب نباشه. در وجه چهارم مورد نظر این بود. مرحوم شیخ اشکالات عدیده‌ای به این وجه کرد. مرحوم آقای خویی هم در مثوال الفقهاء بعد از این مناقشات مرحوم شیخ را قبول کردند. ولی در این وجه هشتم مورد نظر روایات خاصه هست. ایشون فرموده ما به روایات خاصه که نگاه بکنیم، در این روایات هست که به مجرد تمام شدن عقد، یعنی تمام شدن ایجاب و قبول، اون اثر مترتب میشه. پس وجه هشتم غیر از وجه چهارمه، چون در وجه هشتم استدلال به ادله خاصه هست، به روایات خاصه هست، نه به ادله عام عقود، نه به ادله عام عقود مثل عفوق العقود یا ادله‌ای که برای صحت بعضی از عناوین خاصه عقود مثل اهل الله بی وارد شده اند. پس مطلب اول که آیا وجه چهارم با وجه هشتم به وجه چهارم برمیگرده، همون وجه چهارم هست، یا اینکه وجه مستقل هست، جوابش این شد که نه، وجه مستقل هست، بر نمیگرده به وجه چهارم. اما مطلب دوم در بررسی این وجه هشتم که آیا استدلال به این روایات خاصه برای مدعا تمام هست یا اینکه تمام نیست، نسبت به روایت اول که روایت عوان ابن تقلب باشه، اولین مناقشه ای که به استدلال به این روایت وارد هست اینه که من حیث و سند این روایت معتبر نیست، بنابراین به روایت اول مناقشه سندی وارده، بله نسبت به روایات طایفه دوم که مربوط به استبرای عمه بود و روایت طایفه سوم که مربوط به طلاق مشروط بود مناقشه سندی وارد نیست. من حیث سند این روایات تام هستند. پس نسبت به روایت اولین مناقشه سندی هست. باقت نظر مناقشه سندی که مسبش فقط روایت اول هست، در دوم و سوم این مناقشه نمی آید، آیا من حیث دلاله استدلال به این سه طایفه برای مدعا که اعتبار تنجیز در عقود باشه تمام هست یا تمام نیست؟ روایت عبان ابن تقلب که روایت اول بود، طایفه اول بود، با توجه به این که مورد این روایت عقد متعه هست، عقد موقته، اشکال اول دلالی در استدلال به این روایت برای مدعا اینه که این روایت در مورد متعه وارد شده. با توجه به این که در عقد متعه خصوصیاتی از نظر شارع معتبر هست که نشون میده که در امر متعه بنابر تضییق هست، چون خصوصیات معتبر است که این خصوصیات در عقد دائم و سایر عقود، در عقد نکاح دائم و سایر عقود معتبر نشده. مثلا در عقد متعه شرط هست که اجل در متن عقد ذکر بشه، مهر در متن عقد ذکر بشه و الا عقد باطل میشه. با توجه به اینکه مورد روایت عقد متعه هست که امرش مبنی بر تضییقه، اشکال دلالی اول در استدلال به این روایت اینه که اعتبار اگه این روایت دلالتش بر اینکه عقد متعه منجز صحیح، عقد متعه معلق باطل هست، اگه دلالتش تمام هم باشد، دلالتش بر این مدعا تمام هم باشد، ولی نمیتوان از این روایت حکم حتی عقد دائم را، عقد نکاح دائم را استفاده کرد فضلاً از عقود دیگر، چون ممکنه در عقد متعی که امرش مبنی بر تضییق هست تنجیز معتبر باشد، اما در عقود دیگر، در عقد نکاح دائم و در عقود دیگر معتبر نباشه. روی این حساب اعتبار تنجیز در عقد متعه دلالت نمی کند بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح دائم، فضلا از اینکه دلالت بکند در عقود دیگر غیر از نکاح تنجیز معتبر باشه. این مناقشه اول دلالی نسبت به این روایت. مناقشه دوم دلالی نسبت به این روایت اول که روایت عوان باشه و همینطور که این مناقشه دوم دلالی در مورد روایات باب استبرای عمه هم جاری هست، اون اشکال عبارت از اینه که در این روایات ولو آمده است که در عقد متعه با گفتن نعم از زن در موارد خرید عمه با تمام شدن عقد به مجرد اخبار بایه نزدیکی جائز میشه، آثار عقد بار میشود، ولو از این روایات این معنا استفاده میشه که اثر عقد بلا فاصله بعد از تمام شدن عقد مترتب می شود من دون انتظار لشه آخر، ولی این روایات از جهت اینکه ناظر به فرد متعارف هستند که ناظر به فرد متعارف از عقد هستند که به نحو منجز انشا میشه و در اونها تعلیقی در کار نیست، این روایات ناظر به اون هستند که در اون نوع عقود، در عقود متعارف که تعلیق در اون نیست، بلا فاصله بعد از ایجاب و قبول اثر مترتب میشه. ولی اون روایت دلالت بر ترتب اثر در عقد متعه به تمامیت قبول در عقد در بیع در شراء عمه به مجرد تمام شدن عقد دلالت دارد، ولی به خاطر اینه که مورد این روایت و مورد یعنی مورد نظر در این روایت عقود متعارفه هست که عقود در عقود متعارفه تعلیق در کار نیست، به صورت تمجیدی محقق میشه. این روایات در فرض عقود متعارف که تمجیدی هستن حکم میکنن به ترتب اثر، اما اگر عقدی فرض بشود که در او تعلیق وجود داره، در اونجا هم عقد اصلا صحیح نیست، این روایت ناظر به این جهات نیست. ناظر در جایی را که تعلیق در کار باشه حکم چیه، این روایات ناظر به اون جاها نیست، چون در مقام بیان این جهت نیست که عقد آیا لازم هست تنجیزن حاصل بشود یا میتواند به صورت تعلیقی هم حاصل بشه. این روایات در مقام بیان این جهات نیست. روایات استبرا که در مقام شرطیت استبرا برای جواز وقت و این که اخبار بایه در احراز این شرط کافیه، روایات استبرا ناظر به این جهت هستن. روایات متهم در مقام بیان شرطیت ذکر العجل، ذکر المهر در عقد هستن، اما این که اگر به صورت تعلیقی باشه آیا این عقد صحیح است یا صحیح نیست، این روایات کاری به این جهت ندارن. پس حاصل اشکال دوم به روایت متعه که این اشکال دلالی در مورد روایات استبراء العمه هم پیاده می شود، حاصل اشکال اینه که این روایات ولو دلالت بر این دارن که اثر عقد بلا فاصله مترتب میشه، ولی مورد نظر در این روایات عقود متعارفه هست، این روایات ناظر به عقود متعارفه هست که در اونها تعلیقی در کار نیست، از این روایات نمیشه استفاده کرد اعتبار تمجیز. اشکال سومی من حیث دلاله نسبت به روایت متعه وارد هست و اون اشکال عبارت از این هست که اصلا در روایت متعه مفروض سائل در روایت متعه فرضی است که عقد به صورت منجز واقع شده، منجز واقع میشه. در جایی که عقد به صورت منجز واقع میشه سائل سوال کرده که چگونه این عقد اجرا بشه، در برای سوال او جواب داده شده. روایت ناظر به فرض تنجیز عقده، این روایت دلالت نداره برای این که اگر عقد تعلیقی بود اونجا حکم چیه. چطور این روایت ناظر به فرض تنجیز در عقد هست؟ چون در این روایت اینطور اومده که عبان میگوید که به حسب این روایت عبان میگوید که به امام علیه السلام عرض کردم کیف اقول لها اذا خلوت بها. از این عبارت که کیف اقول لها اذا خلوت بها، از این عبارت استفاده میشود که مورد نظر در روایت جایی هست که شخص قصد استفاده بالفعل را داره، با زن خلوت کرده میخواهد عقدی بخونه و استمتاع تا استمتاع جایز بشه قصد استمتاع بالفعل را داره. در چنین فرضی که مورد نظر اینه که در عقد تعلیقی نیست و مقصود ترتب اثر فعلی هست، در چنین فرضی اگر امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت، اگر در چنین فرضی امام بفرماید که به مجرد خواندن صیغه عقد زوجیت مترتب میشه، جواز الاستمتاع مترتب میشه، این جواب دلالت نمی کنه که عقد صحیح منحصر در عقد منجز هست که یترتب علیه الاثر فعلا من دون انتظار لشیء آخر، چون اصلا مفروض در این روایت اینه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.